گفتن که سلام خانم صادقی، آهنگ پریزاد از یوسف زمانی را از طرف مشتبه خاوری تقدیم کنید و برادرانم مصطفی خاوری، سجاد احمدی، صادق رضایی و محمود خاوری در مشهد. بله تشکر میکنیم از شما جناب آقای مشتبه، شنونده همیشگی من. همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای یوسف زمانی، خواننده جوان ایرانی تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان.
یکی جایی صدا زد اسم تو رو قلبم رفت، من که مثل تو نبودم خیلی چیزا یادم هست. آره من یادمه یه عالمه خاطره یه دوتایی داشتیم، ما که از این حرفا نداشتیم، غر نبودیم و همیشه آره خوب یادم خرشه کردیم و نمیان لمقه دارونو میخواست که به ما نمیان تب داغی که هر شب میسوزونه منو کتو نمیان. بارون زد یادت افتادم، کل شهر دنبالت چسب افتادم، بی حتی یه نشونی کوچه ای خیابونی، حال این حسو که نمیدونی. دلتنگ یار بودن چیز خوبی نیست، قصه واسه یه دل چیز خوبی نیست، ولی به جون میخرم تا لحظه آخرم، تا همیشه تو دلم میمونی. آهای پریزاد دست مریزاد، دیگه عشقی به چشام نمیاد، دلم قدم زدن آمونو خیابون و زیر بارون و میخواد. آی پریزاد دست مریزاد، عاشقی دیگه به ما نمیاد، تب داغی که هر شب میسوزونه منو کتو نمیاد.
گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. دوستان جان، فرصت امروز تار و تنبور به پایان رسید. خیلی سپاس که با همدلی و مهر و محبت در کنار ما بودین و برنامه امروز را هم با حضورتان و پیامک هایتان رونق بخشیدین. تا فردا و یک سلام پر انرژی دیگه، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تعمیر ساختمان
زیاف
زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. صفحه و ورق دو معنای متفاوت دارند، ولی بعضی مردم در محاوره کلمه ورق را به جای صفحه به کار می برند. ورق در اصل و در عربی به معنی برگ است. در فارسی دری این کلمه با عنوان واحد شمارش پاره های کاغذ به کار رفته است. از آنجا که هر ورق کاغذ دارای دو روی است، هر روی آن را یک صفحه نامیدند. کتاب ها را معمولاً بر اساس تعداد صفحات شماره گذاری می کنند. بنابراین هرگاه شماره خاصی منظور باشد، باید کلمه صفحه را به کار بریم، نه ورق را. پس نباید بگوییم در ورق هفتم این کتاب چنین نوشته شده است، بلکه باید بگوییم در صفحه هفتم این کتاب چنین نوشته شده است. اما کلمه ورق را برای مصدر ورق زدن و فعل‌های مربوط به آن میتوان به کار برد، چون در عمل نیز ما در موقع ورق زدن کتاب ورق‌ها را برمیگردانیم، نه صفحه‌ها را. همچنین در مواردی که یک پاره کاغذ مستقل مطرح است نیز میتوان آن را ورق کاغذ نامید، ورقی که دارای دو صفحه است. پس به خاطر داشته باشیم که ورق مجموع پشت و روی کاغذ است و صفحه یک روی آن، و بکوشیم ورق را به معنی صفحه به کار نبریم. بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زینده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگ در آیه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا در روم پایتخت ایتالیا. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه بامداد امروز برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا وارد روم پایتخت ایتالیا شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص دلیل انتخاب روم به عنوان محل انجام مذاکرات گفت انتخاب روم بنابر پیشنهاد وزیر امور خارجه عمان و موافقت ایران و آمریکا صورت گرفته و تمهیدات مربوطه نیز از سوی دولت عمان با هماهنگی دولت ایتالیا اتخاذ شده است. وی گفت با توجه به مواضع ضد و نقیضی که طی چند روز گذشته از مقام‌های مختلف آمریکایی شنیده ایم، انتظار داریم طرف آمریکایی در گام نخست ابهام‌های جدی ایجاد شده در مورد نیت و جدیت خود را رفع کند. سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص محتوای مذاکرات هم گفت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران کاملا منطبق با موازین و اسناد ضربط بین المللی از جمله معاهده منع اشاعه هسته‌ای است و ایران در چارچوب پذیرفته شده بین المللی ضمن عمل به تعهدات خود مصمم به حفظ و اعمال حقوق مشروع و قانونی خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. بقای افزود چارچوب مواضع و مطالبات ایران در رابطه با رفع تحریم‌های غیرقانونی و بحث هسته‌ای کاملا روشن است و در دور نخست مذاکرات نیز به طرف مقابل منعکس شده است. اما در خصوص مذاکرات امروز، محترم علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران میگوید خطوط قرمز هسته‌ای ایران تعریف شده است. در واقع ما مثلا در امر غنی‌سازی که امروزها خیلی بر سر زبان هاست اصولا هیچ مذاکره ای نداریم. آقای بروجردی در مورد مذاکرات امروز گفت
دروی سکه مذاکرات ما به صورت غیر مستقیم با آمریکایی ها یک هسته ای است و دو رفع تحریم ها. هسته ای هم خطوط قرمزش تعریف شده است. این نکاتی که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند، در واقع ما مثلا در امر غنی سازی که امروزا خیلی روی سر زبون ها است تو مواضع اعلام شده بود اصلا هیچ مذاکره ای نداریم. اصل غنی سازی اصل ثابته، این دانشی است که در اختیار ماست و خود ما به دست آوردیم دوران قبل از انقلاب، علارغم اینکه هیچ محدودیتی بین رابطه ایران و غرب هم از آلمان و هر شبت که آمریکا و فرانسه و همه با ایران همکاری میکردن، این دانش رو در اختیار ما قرار ندادن. این دانش ما در اختیار گرفتیم، اصلا قابل انفکاک نیست چون در مغز دانشمندان ایرانی قابل بحث نیست. به لحاظ عهدنامه امپیتی که ما متعهد هستیم خط قرمز فقط بمب هسته‌ای است. یعنی ما اگر امروز به هر دلیلی به دلیل نیازهای داخلیمون 90% هم غنی سازی بکنیم، اونا هیچ حق اعتراضی ندارند، چون خط قرمز تعریف شده، ورود به عرصه بمب هسته‌ای است که ما تنها کشوری هستیم که اضافه بر تعهد در عهدنامه امپیتی از یک پشتوانه مهمتر از عهدنامه که فتوای مقام معظم رهبری است برخورداریم. بنابراین خیلی خطوط روشنه و آمریکاییام اگر بخوان در واقع خارج از این مباحث مباحثی رو مطرح کنن قطعا نتیجه نخواهند گرفت. اونا باید بدونن جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که با 4 تا تهدید و مسائل این گونه بخواد در واقع تحت تأثیر قرار بگیره. با گرچه سیاست ما واقعا سیاست صلح‌آمیز در منطقه با همه دنیا، رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه ما اصلا مشروعیتی براش قائل نیستیم و عامل اساسی تلاش در جهت برهم زدن همین مذاکرات غیر مستقیم شخص نخست وزیر در واقع غیر قانونی رژیم صهیونیستی است. یک کتاب خاطرات داره نتانیاهو که چاپ شده است، به فارسی هم ترجمه شده. در سراسر این کتاب در هر زمانی که ایران در هر کشوری با غربیا با هر جا برای مذاکره برای تفاهم ورود پیدا کرده، اونها اومدن برای تخریب. اگه ملاحظه میکنید باز در اجلاس پاریس تلاش کردن از همین جهت. ولی من فکر میکنم در آخرین سفری که رفتن به آمریکا دست خالی برگشتن، آمریکایی‌ها علاقمند هستن با توجه به مجموعه شرایط منطقه، توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران به یه گونه‌ای در فضای سیاسی این بحث رو جلو ببرن. برابری ما هم با رعایت کامل خطوط قرمز و قواعد بازی آمادگی داریم که مذاکرات غیر مستقیم به پیش بره.
اما چنانچه اشاره شد، یک بحث مهم در خصوص مذاکرات امروز مواضع ضد و نقیضی است که تا چند روز گذشته از مقامات مختلف امریکا مطرح شد. پیرامون این موضوع اینکه علت این اظهارات متناقض و به اصطلاح زگزاگی چه می باشد؟ محترم حمید آصفی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایران، معتقد است که این اظهارات ابزاری برای چانه‌زنی است برای گرفتن امتیازات بیشتر. آقای آصفی در خصوص این موضوع گفت:
این نشون میده که اولا بین افراد مختلف در تیم آقای ترامپ اختلافات جدی هست، این روشنه. دوم، این یک بخشی از جنگ روانی که آمریکایی‌ها را انداختن. خود آقای ترامپ هم ثابت حرف نمیزنه، متفاوت حرف میزنه، چون اصلا شخصیشون خیلی به قولی معروف قائل به ربط نیست، اصلا مشکل نداره هر روز مواضعش رو عوض کنه. خودش هم یک کتابی داره، یا خودش نوشته یا گفته براش نوشتن، اصلا میگه شما در مذاکره همیشه باید آماده باشی از میز مذاکره بری بیرون، شما باید حس بی‌اعتمادی به طرف نشون بدی، شما باید حرفای عجیب غریب بزنی، طرف رو گیج کنی. اینو تو کتابشه، همین کار رو هم داره میکنه. ببینید، علاوه بر این، من اعتقاد دارم آمریکایی‌ها با این اظهار نظرها دنبال آزمایش کردن ما هستن، تست کردن ما هستن، ببینن واکنش ما چگونه خواهد بود. خوشبختانه مواضع وزیر خارجه در این زمینه خیلی روشن بود که موضوع غنی سازی اصلا موضوع بحث نیست، موضوع توان دفاعی موضوع بحث نیست. به نظرم این موارد رو باید قبل از مذاکره برای طرف آمریکایی مشخص کرد که تا حدود زیادی مشخص شده. البته من تصور نمی کنم ما شاهد، حتی در آینده، شاهد رفتار ثابت از طرف تیم آمریکایی باشیم. ما تکلیفمون با میز مذاکره روشنه، یا خطوطی داریم از اون عدول نمی کنیم، ولی تکلیف آمریکایی ها با خودشون هم حتی برای مذاکره روشن نیست. فکر میکنم از این مذاکرات نباید بدبین بود، نباید خوشبین بود، ولی ما نمیتونیم تجربیات گذشته رو نادیده بگیریم. این بالاخره هست دیگه، یعنی شما رفتید سالها مذاکره کردید، بعد طرف اومد گفت رفتم بیرون، گفت خیلی بیجا کردی رفتی بیرون. ببینید این مسائل بر بی‌اعتمادی که دیوارش بلنده و اون هم با اسوبانیش غرب و آمریکا هست، خب اضافه کرده دیگه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتون. با نگاه روز برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن همراه شما هستیم تا با موارد دیگری از اعجاز قرآن کریم آشنا شویم. اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه نمونه هایی از حقایق علمی در قرآن را بازگو کردیم. در برنامه امروز درباره حقایق علمی دیگری در این کتاب الهی سخن می‌گویم. عزیزان، بشر در عصر حاضر وارث تحقیقات و دانش هزاران متفکر و اندیشمندی است که با پژوهش درباره موضوعات علمی پرداخته و با تلاش و کوشش بسیار به پاره ای از اسرار هستی پی بردند. اما در روزگار نزول قرآن که دوران جاهلیت و فقر علمی بشر است، او اطلاعات بسیار محدودی از موضوعات علمی داشت. قرآن در بیان اسرار آفرینش، آنجا که به صراحت نیاز است، در طرح مسائل تصریح می کند و در جایی که درک موضوعات برای مردم آن روزگار دشوار است، گاه از زبان اشاره استفاده می کند تا با گذشت زمان و رشد خرد و دانش آدمیان این مسائل روشن و قابل فهم شوند. دکتر بوکای، پزشک و اندیشمند فرانسوی، می نویسد: مسئله مهم و اصلی این است که همواره قرآن مردم را به پرورش دانش فرا خوانده است. قرآن در بردارنده نظرات متعددی درباره پدیده‌های طبیعی است که کاملاً با داده‌های جدید علمی مطابقت دارند. این اطلاعات علمی بسیار ویژه قرآن در آغاز شگفتی مرا برانگیخت، زیرا تا آن موقع نمی توانستم تصور کنم در متنی که مربوط به بیش از 13 قرن پیش است بتوان اینقدر شواهد درباره موضوعات متنوع و کاملا سازگار با دانش جدید کشف کرد. باید بپذیریم که برای فهم آیات قرآنی تنها معلومات عمیق زبانشناسی کافی نیست، بلکه علاوه بر آن باید دارای اطلاعات علمی بسیار گسترده نیز بود.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله
با این مقدمه به سراغ موضوع بحث امروز میریم. خداوند در آیات قرآن به دریاها و اهمیت آنها در زندگی بشر اشاره میکند. میدانیم دریاها و اقیانوسها تقریبا 3/4 سطح کره زمین را فرا گرفتند. دریاها نقش مؤثری در نزول باران، تعدیل هوا و وزش بادها دارند. قرآن با تعابیر مختلف انسان را به نعمت بزرگ دریاها توجه داده و او را در این خصوص به اندیشه واداشته است. به طور مثال در سوره نحل آیه 14 می‌فرماید:
و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
و اوست آنکه دریا را مسخر شما ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری که آن را می پوشید از آن استخراج کنید و در آن کشتی ها را می بینی که آب را می شکافند و تا از فضل خدا طلب کنید و باشد که شکر گذار باشید. دوستان، می دانیم دریاها منبع مهمی برای ادامه حیات انسان و موجودات روی زمین هستند. این آیه به 3 نوع منفعت مهم دریاها اشاره می کند. یکی از آنها گوشت تازه است. دریاها منبع عظیمی برای مواد غذایی مورد نیاز انسان هستند. در دل اقیانوس‌ها گوشت تازه پرورش می‌یابد و در اختیار بشر قرار می‌گیرد. تکیه ی آیه بر تراوت و تازگی این گوشت اهمیت تغذیه انسان از گوشت تازه را نشان می‌دهد. علی‌رغم پیشرفت تمدن مادی بشر، از وابستگی او به دریاها به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه کاسته نشده است. با توجه به افزایش جمعیت جهان، دریاها در آینده نیز از مهمترین منابع تغذیه انسان خواهند بود. از دیگر منافع دریا، زینت‌آلاتی نظیر مروارید است که از دریاها استخراج می‌شود. دیگر فواید مهم دریا، حرکت کشتی ها به عنوان وسیله نقل و انتقال انسان به کالاهای اوست. دریاها نقشی کلیدی در ساماندهی امور اقتصادی کشورها دارند. خداوند نعمت دریا را به بشر ارزانی کرد تا در تجارت خود از کشتی ها بهره ببرد. با توجه به اینکه راه‌های دریایی از جاده‌های خشکی وسیع‌تر، کم‌خرج‌تر و آماده‌تر هستند و با عنایت به اینکه کشتی‌های غول‌پیکر عظیم‌ترین وسیله نقلیه بشر را تشکیل می‌دهند، اهمیت نعمت دریا برای انسان روشن می‌شود. به این ترتیب می‌بینیم قرآن چه زیبا به نقش دریا در زندگی بشر اشاره کرده است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهم للتقوى.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
خدای است که سخر لكم البحر، یعنی دریا را رام نمود. البته دریا گاهی هم طوفانی میشه، بیشتر وقتا دریا رامه. خب رام بیار چی؟ دریا رام لتاکلومن، تا از دریا بخورید. چی بخوریم؟ لحمن تری یا گوشت تازه بدون سردخونه. از این معلوم میشه ماهی هم ماهی منجمدش خیلی چیزه، ماهی با تازه باشه، لحمن تری. تو قرآن هر وقت بحث ماهی شده ماهی تازه گفته، لحمن تری. این منافع عمومی شد دیگه چی؟ و تستخرجو منه حلیه، لؤلؤ مرجان هم از دریا در میاد به سیره زینت شماست دیگه چی؟ و تر الفلک مباخر فی، میبینی که کشتی هم سینه دریا رو شکافده و پیش میره. و تر الفلک مباخر، مباخر یعنی نوک دریا رو میشکفه، مثل نوک هواپیما. حیوان هم اینطوری، یعنی اگر اینطوری باشن که نمیره پیش، قایق، کشتی، هواپیما همش. و تر الفلک مباخر، میبینی که فلک، فلک یعنی کشتی، که مباخر فی یعنی شکافنده هست. خب حالا بره چی؟ ولی تب تقو من فضله، کشتی برای که از فضل خدا استفاده کنید. که حالا امروز شما حساب کنید سالمترین راه ها راه های دریاییه. در جاده خاکی سال چند نفر تصادف میکنن؟ در دریا چند تا نزدیک ترین راه ها نه اسفالت میخواد نه تصادف میشه. ارزون ترین، نزدیک ترین، راحت ترین، سالم ترین، بی خطر ترین راه ها راه های دریاییه. خداوند دریا آفرید، از ماهیش استفاده کنید، از لؤلؤ و مرجانش استفاده کنید، از قایقرانی و کشتیرانیش استفاده کنید. بعد میگه ولعلکم تشکرون، یا شکرا لله هم بگو. خدا نیاز به تشکر ما نداره. قرآن میگه ان الله لغنیون، غنی است از عن العالمین، از همه عالم غنی است. همتون هم کافر بشید ذره ای در خدا اثر نداره. بارها من این مثال زدم که همه مردم رو به خورشید خونه بسوزن یا پشت به خورشید خونه بسوزن، در خورشید اثر نداره. ما شکر بکنیم شکر نکنیم. امیرالمومنین میگه خدایا تو چه خدای مهربونی هستی، مال خودت با ما میدی بعدم میگی به ما قرض بدید. مثل پدری که پول به بچهش میده، میگه مثلا بیا این 10 میلیون بگیر، بعد میگه یه 100 تومن به ما قرض بده. بچه میگه نمیخوام. من ذا الذی یقرض الله، چیه که با خدا قرض بده؟ بابا کل همش از خداست، خود خدا به ما داده، حالا میگه به ما قرض بدید. بعدم میگه اگر قرض بدی فیضاعفه، من دوبله بد میدم. ولعلکم تشکرون. خب نقش دریا در زندگی انسان خیلی حساسه. آبش مایه بخار، بخار مایه ابر و باران، پس باران از آب دریاست از طریق بخار. عمقش تأمین کننده غذای انسانه، لذیذترین غذاها روی دریا برای حمل کالا و مسافر. فیه مواخر، مواخر جمع مخره به معنای شکافتن از چپاراست، یعنی کشتی که میره آب از دو سم میشکافه میره. دریا با همه عظمتش خروش نداره، آرامه، در خدمت انسانه، تأمین کننده گوشت تازه و سالمه. هم نیازهای اولی انسان رو تأمین میکنه مثل غذا، هم نیازهای بعد از نیاز اولی مثل زینت، چون هم زینت مورد نیازه هم گوشت. اول گوشت گفته که نیاز عمومی و ضربتی و ضروریه، بعد مسئله زینت گفته. قانون کلی در حیوانات دریایی حلال بوده، نمیگه که دلیل داشته باشیم که حرامه. خدایا ما رو از غافلین قرار نده و توفیق بده نعمتات رو بشناسیم، بفهمیم، درست استفاده کنیم، شکر کنیم، شکر زبانی و عملی.
چه گفتیم، دریا جای شگفتی هاست. کوچکترین حیوانات و عظیمترین آنها نظیر نهنگ ها در دریاها زندگی می کنند. زندگی در اعماق دریاها، در جایی که سراسر تاریکی است و هیچ نور و غذایی در آن یافت نمی شود، بسیار شگفت انگیز است. در آن اعماق تاریک برخی حیوانات دریایی از خود نور منتشر می کنند. مواد غذایی مورد نیاز آنها با فرایندی خاص در سطح آب تهیه می شود و پس از تهنشین شدن مورد استفاده آنها قرار می گیرد. از سوی دیگر اندام حیوانات دریایی چنان محکم و مقاوم طراحی شده که در مقابل فشار شدید آب در عمق زیاد دریا مقاومت می کند. در حالی که اگر انسان بدون وسایل و تجهیزات مخصوص به آن اعماق برود، استخوان‌هایش خرد و متلاشی می شود. اینها همه از شگفتی‌های آفرینش هست که انسان را به ستایش آفریدگار مدبر و حکیم جهان وامی دارد.
أيها المنعم باللذات لا تنسى الشكر، وازدد الرزق بشكر
تحصد الفضل كثيرا
واشكر الله
إنما الشكر زيادة فاشكر الله واجب بل وعبادة فاشكر الله اشكر الله اشكر الله.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم راجع به اعجاز علمی قرآن در مورد دریاها با شما سخن خواهیم گفت. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093794717144 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند مهربان باشید.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است شیره؟
من جان دخترم مدیون شماستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک بیماری پوستی و جلدی که شایع هست به صورت‌های مختلف در افراد مختلف دیده میشه صحبت بکنیم. مریضی پوستی یا جلدی که اکثراً طولانی مدت است، یعنی یک چیز گذرا و زود گذر نیست، کهنه میشه، مزمن میشه و طول میکشه و البته متناوباً گاهی کم شده، کم علامت میشه، ضعیف میشه، از بین میره و گاهی هم شدت پیدا میکنه و زیاد میشه. این مریضی عبارت است از یک نوع حساسیت و واکنش یا ریاکشن پوست به یک عامل آلرژیک و حساسیت زای خارجی یا داخلی بدن به نام اگزما یا درماتایتیس. ای که چرا در بعض افراد این مریضی ایجاد میشه و چرا بعض افراد مصاب میشن به این مشکل؟ آیا خوراکی ها و غذاهای مختلف در ایجاد اینمی اگزما و حساسیت پوستی یا درماتایت یا درماتایتیس نقش داره یا نی؟ و کلن ای که علتها و دلائل زمین ساز او چیست؟ میخواییم که با کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و مو، صحبت بکنیم. میخواییم بگویم که ای مریضی اگزما یا حساسیت پوستی با دیگه حساسیت ها در بدن ما در ارتباط هست؟ آیا قابل درمان و معالجه هستند؟ توارث و ارث چقدر در اگزما ها نقش داره؟ راجع به تمام این مسائل میخواییم با دکتر صاحب مجتبی امیری، متخصص پوست، گفتگو داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع و زیاد بودن این بیماری ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب مجتبی امیری، امید از جانتان جور باشه و صحتتان سالم.
به نام خدا. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور عرض سلام و خدا قوت خدمت شما همکاران پرتلاشتون در این برنامه.
تشکر میکنیم، سپاس و امتنان دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به ای که خود اصطلاح و مسئله حساسیت یا آلرژی تعریف های مختلفی داره، برای ما بگوین که شما به عنوان یک متخصص پوست و امراض جلدی به چی کسانی و در چی شرایطی میگین که این پوست و جلدش حساسیت داره، اگزما یا درماتیت داره و مستعد این مریضی است؟
پوست کارهای مختلفی برای ما انجام میده، ولی دو تا وظیفه خیلی جدی داره که اگر اون وظیفش که اون به درستی انجام میده ما سعی کنیم خلالی به اون وظیفه وارد نکنیم، هم سلامت پوست هم سلامت خودمون حفظ میشه. وظیفه اول پوست اینه که سد دفاعیه، حفاظت میکنه بدن ما رو در مقابل عوامل خارجی. طبیعتاً چون سد دفاعی هست یه سیستم ایمونولوژیکی هم هست، پس پوست ما یک سیستم ایمنی خیلی قوی داره و و لایه‌های حفاظتی خیلی محکمی هم داره که اجازه نمیده مواد یا عوامل خارجی از عبور کنن ازش.
بله.
هر کاری، هر عاملی، هر ماده‌ای، هر فعالیتی که لایه‌های دفاعی پوست رو از بین ببرن باعث میشن که عوامل خارجی خیلی راحت به لایه‌های زیرین پوست نفوذ کنن و پوست از خودش دفاع میکنه. تداخل یا دعوای بین سیستم ایمنی و اون عامل خارجی یک التهابی در پوست ایجاد میکنه که بهش میگیم اگزما یا درماتیت. پس اگزما یا درماتیت یعنی التهاب پوست، همونطوری که ما اگر کبد دچار التهاب بشه بهش میگیم هپاتیت، اگر به سلام مری دچار التهاب بشه میگیم ازوفاژیت، اگر ملتهمه و و. بنابراین پوست هم وقتی دچار التهاب بشه میگیم درماتیت.
بله. این بیماری دکتر سب، بیماری آلرژی پوستی یا اگزما چقدر منشأ و سرچشمه وراثتی و ارثی داره؟ مثلا اگر کسی در فامیل و خانواده خود اگزما و حساسیت پوستی داشته باشه یا دیگه حساسیت های تنفسی مثلا آسما داشته باشه، آلرژی ها و حساسیت های غذایی داشته باشه، این باعث میشه که خود او یا اطرافیانش و نزدیکانش زیادتر مصاب و مبتلا به اگزما و حساسیت های جلدی شوند؟
بله. پوست یک لایه چربی داره در تقریبا لایه های خارجیش که این مثل یک عایق اجازه نمیده مواد خارجی ورود پیدا بکنن. این لایه محافظ همون چیزی که در قدیم لنچ ها رو روغن میمالید و آب میداختن، پوست ما یه همچین روغنی روش هست. اگر فردی به صورت ژنتیکی این لایه به اصطلاح حفاظتی نداشته باشه یا کم داشته باشه، اصطلاح بهش میگیم آتوپی داره یا درماتیت آتوپیک داره.
بله.
درماتیت آتوپیک یکی از شایع ترین عواملی هست که پوست ما دچار اگزما میشه به صورت سرشتی و ژنتیکی. خب طبیعیه که این مقدار زیادش وراثتیه، یعنی از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. حالا یه فردی میبینی فقط پوستش دچار اگزما میشه، یعنی خشکی پوست داره، یه فردی میبینی همراهش آسپ رو داره، همراهش رینیت آبریزش بینی رو داره، همراهش میتونه التهاب ملتهمه چشم رو داشته باشه. بنابراین یه درصدی از افرادی که دچار اگزمای پوستی میشن افرادی هستند که به صورت سرشتی درماتیت آتوپیک دارن و اینا از بچگی مشخصن، یعنی از نوزادی، از طفولیت بچه معمولا پوست خشکی داره، رو گونه هاش، روی زانو، آرنج، روی شکم زایات التهابی پوستی میزنه و هر چه سن میره بالا یه تغییراتی در شکلشون به وجود میاد. ممکنه یه کسی که در بچگی این شدت اگزمای پوستی رو داشته در بزرگسالی فقط یه خشکی لب رو داشته باشه یا فقط نوک انگشتانش دچار خشکی بشه.
بله.
یه درصدی دیگه از عوامل اگزما عواملی که خودمون به وجود میاریم، یعنی اگر ما خیلی شستشو بدیم پوستمون رو، خب پس اون چربی از بین میره. اگر از شوینده زیاد استفاده کنیم اون چربی ذاتی از بین میره. اگر پوست ما با موادی سر و کار داشته باشه که اون چربی رو راحت پاک کنه، خیلی راحت دچار اگزما میشه. پس این هم یه دسته از عوامل هستن.
بله.
یک سری عوامل عواملی هستن که به صورت سیستماتیک رو پوست اثر میکنن، یعنی بدن زمینه یا آلرژی داره، در سلولهای حافظش به یه ماده خارجی حساس شده، وقتی اون ماده خارجی وارد بدن میشه از طریق خوراکی در پوستشون میتونن زایات اگزمایی ببینن. شما کسی که به بدلیجات حساسه، بدلیجات نیکل داره.
بله.
اگر یه فردی مثلا یه سس قرمزی بخوره که توش نیکل هست، ممکنه همون زایه که در محل بدلیجات زده قبلا دچار اون زایه. اینا افرادی که حساس شده، آلرژیک شدن به یه ماده و تقریبا فرمای سخت درمان ما هم همین گروه هست.
درست. بسیار خوب دکتر صاحب، شما در مورد عوامل و فاکتورهای زمینه سازی حساسیت ها و اگزماهای جلدی و پوستی، حالا با توجه به طولانی بودن و آزاردهنده بودن اینمی زایعات و حساسیت ها و اینمی اگزماهای پوستی و درماتیت جلدی، اگر در مورد درمان و معالجیشان صحبت بکنین که آیا درمان و معالجه داره مشکل یا فقط باید مراقبت و کنترل شود، چقدر باید صبر کرد که اینمی زایات باید کنترل شود و یا خوب شوند؟
کسانی که به صورت سرشتی دچار درماتیت آتوپیک میشن، خب اونا درمان قطعی ندارن، اونا حتما باید سبک زندگیشون تغییر بکنه، محیط مرطوب باشه، از شوینده ها کم استفاده بکنن، از به اصطلاح کرم های مرطوب کننده یا آبرسان بیشتر استفاده کنن. شدت و ضعفشون هم خیلی متنوع هست، ولی اکثریت افراد فرم خفیفش که به صورت خشکی پوست هست مبتلا میشن و با رعایت همین موارد اکثرا نیاز به درمان واقعا ندارن. خیلی استثنا پیش میاد که به درمان های به اصطلاح داروی طولانی مدت نیاز پیدا میکنن.
بله،
بیشتر موارد اگزمای پوستی به اصطلاح مثل خودزنی میشه، یعنی خودمون بلا میاریم سر پوستمون. پس اینجا پیشگیری اساس درمان میشه. پس اگر اون کارا رو نکنیم دچار اگزما نمیشیم و پوستمون اذیت نمیشه. طبیعیه که وقتی اگزما ایجاد شد مثل همه بیماری ها یا یک فاز خفیف داره که به صورت خشکی و خارش ممکنه خودش رو نشون بده، این حتی ممکن با یه مرطوب کننده ساده درمان بشه. ولی مواردی هست که اگزما اینقدر شدید هست شما دستشون نگاه میکنه همیشه چکه میکنه، یعنی اینقدر شدت التهاب زیاده. یا در مواردی هست که تاولهای زیر پوستی به وجود میاد.
بله،
خب اینجا حتما به درمان خیلی جدی نیاز داره، چرا که اینا میتونن ایجاد عفونت بکنن، عفونت رو اینا سوار بشه. در مواردی که خارش مزمن میگیرن اینا پوست میتونه زمخت بشه، زخیم بشه، تیره بشه. بنابراین حتما اگزما رو باید جدی گرفت، هم از بُعد پیشگیریش و هم از بُعد این که اگه به وجود اومد سریع درمان کن.
بله، تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هستن که یک قسمت خاصی از صورتشان، رویشان، مثل گوشی سوراخ بینی یا قسمتی از آبرویشان یا یک گوشی از گوششان یا سرشان از سرخ میشه، قرمز میشه، خارش میکنه، کمی هم پوست ریزی داره، اینا هم اگزما هستن از نظر شما؟ و دیگه یکی، بسیاری ها این زایاد حساسیتی و پوستی را به غذاها و خوراکی های مختلف ارتباط میتن، مخصوصا به ادویه‌جات و داروی دیگ و این چیزا، خوراکی ها و غذاهای مختلف، فلان غذا فلان خوراکی، و محدودیت هایی را برای خودشان و یا دیگران به وجود میارن که ایره بخورین ایره نخورین. آیا غذاها و خوراکی ها در این قضیه نقش دارن؟ اگه دارن چه قسمی میتونیم ایره شناسایی بکنیم علته؟
معمولا قرمزی گوشه بینی، داخل ابروها، ناحیه گوش و سر که گاهی مواقع همه اینا با هم هستن، گاهی فقط یکیشون هست، اینا اصطلاح ما درماتیت سباره میگیم، یعنی یه جور عفونت قارچی هست. وقتی چربی پوست بالا میره یه سری مخمرها در پوست هستن، اینا رشد میکنن، بیماریزا میشن، التهاب ایجاد میکنن. درسته اونجا هم میگیم درماتیت یا اگزما، ولی اونجا التهاب پوست ناشی از رشد یک جور مخمر و قارچ است که اون باید درمان قارچ انجام بشه و اجازه ندیم که چربی پوست خیلی ماندگار بشه که این مشکل رو ایجاد بکنه.
بله،
از باب اگزما و غذا، نه خیلی غذاها نقش زیادی در اگزمایی که امروز مورد بحث ما هست نیست. غذاها معمولا به صورت کهیر اکثرا خودشون رو نشون میدن. اگر کسی به یه غذایی به اصطلاح حساسیت داشته باشه به صورت کهیر خودشون نشون میده. گاهی حتما خود اون غذا نیست، ترکیباتی هستن که به صورت حالا ریز مغذی، به صورت مولکول های ریز ممکنه در چندین نوع غذا وجود داشته باشه. کار خیلی سختی هم هست واقعا شناساییش، ولی اگه فرد حوصله کنه میتونه تا حدودی نوع غذا شروع که بهش حساسه تشخیص بده. ولی اکثرا اغراق آمیز با غذا برخورد میکنن، یعنی مشکلی که با یک در اثر مثلا چند بار شستشوی زیاد از حد هست میخوان ربطش بدن به غذا و خورد و خوراک، خیلی خودشون رو محدود میکنن در صورتی که خیلی نقشی نداره.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 07474 در افغانستان، 3800 226 در ایران. راه های ارتباطی ما، و از سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
باورهای غلط. اگزما مصری است. این باور غلط است. اغلب مردم فکر می‌کنند هر نوع بیماری پوستی می‌تواند مصری باشد، اما حقیقت این است که امکان انتقال اگزمای پوستی از فرد دیگری به شما وجود ندارد و به واسطه لمس کردن یا تماس با فرد مبتلا دچار آن نمی‌شوید. علت اصلی بروز اگزمای پوستی استرس است. این باور تا حدی درست است. البته استرس منجر به بروز اگزمای پوستی نمی‌شود، اما میتواند آن را تشدید کند. در واقع استرس باعث افزایش هورمون کورتیزول در بدن میشود که میتواند به قابلیت بدن برای حفظ آب آسیب وارد کرده و در نتیجه خشکی و التهاب را در بدن افزایش دهد. لازم به ذکر است که عدم خواب کافی منجر به تولید کورتیزول در بدن خواهد شد. اگزما فقط یک مشکل پوستی است. اگزما میتواند زندگی افراد مبتلا را بسیار سخت کند، چون مشکلاتی ایجاد میکند که فراتر از پوست را شامل میشود. محققان دریافتند که بزرگسالان مبتلا به این بیماری پوستی بیشتر در معرض گرایش به سیگار، مصرف الکل و فرار از ورزش هستند. بیماران مبتلا به اگزما همچنین بیشتر احتمال دارد که مبتلا به چاقی بیمارگونه، بیماری قلبی، دیابت و بیخوابی شوند. بیماران مبتلا به اگزما نمیتوانند به استخر بروند. بعضی از مبتلایان به اگزما میگویند تماس با کلور آب استخر موجب تحریک و تشدید علائمشان میشود، اما بعضی دیگر هم میگویند کلور تأثیر مثبتی روی بیماریشان دارد.
سپاس و امتنان عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر مجتبی امیری متخصص پوست و امراض جلدی در مورد تعریف اگزما درماتیت یا امی حساسیت های پوستی گفتند. راجع به فاکتورهای زمینه ساز مفصل صحبت شد و اشاره داشتند که یک بخش عمده از این اگزما ها و حساسیت ها و آلرژی های پوستی اینمی ضایعاتی که روی جلد و قسمت های مختلف بدن به وجود می آید از دست خود ماست. مفصلا در این زمینه صحبت شد راجع به نقش غذاها و خوراکی ها و باور مردم که هر چیز با یک غذا و یک خوراکی ارتباط می تن. صحبت شد که شایعا این قسمی نیست، ولی باید توجه بکنیم که یک فاکتورهای دیگی در این زمینه میتونه عامل و زمینه ساز باشه. راجع به نقش ارث و ژنتیک و وراثت هم صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیری، در مورد سرخ شدن و عمیق قرمزی پوست در هر نایی از بدن، آیا یک جای از بدن که قرمز میشه سرخ میشه این نشانی اگزما و حساسیت است و چیکار باید کرد، چه قسم باید او را رفع کرد؟
ببینید قرمزی پوست گاهی واکنشی هست، یعنی همون آلرژی حساسیتی